أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در زیل مسئله 29 بود. عرض کردیم در این مسئله که مربوط به شخصی است که مال زکوی را بعد از تعلق زکات می فروشد به دیگری، زکات به مال تعلق گرفته است، اگر اولی ندهد که بایع باشد، ولی یه زکات می تواند از مشتری زکات را بگیرد، همچنان که می تواند از بایع. عرض کردیم در ذیل این مسئله به چند فرع، چند جهت می شود اشاره کرد. یکی جهتی است که در متن آمده بود که گذشت، اون اینکه اگر بایع بعد از بیع اداء زکات کرد، آیا مبیعی که عشر یا نیم عشر اون مثلا زکات بوده است به ملک مشتری منتقل شده است و مستقر می شود در ملک مشتری، یا نیاز به اجازه حاکم شهر یا اجازه مثلا بایع از باب اینکه من با اسم ملکه است دارد، که این بحث گذشت. جهت دوم و نکته دوم و فرع دیگری که در این ذیل می شود مناسب است بهش توجه شود، نکته ایست که بعضی ذکر کردند، بعضی از اعلام فرمودن در اینجا میبایستی فرض شود که این مایع کل عین زکوی را فروخته باشد، و اما اگر برخی از اون عین زکوی را فروخته باشد، اینجا دیگه نیاز به اجازه حاکم شرع و امثال این ندارد و تصرف بایع در برخی از عین زکوی جایز است و کل اون مقداری که بیع شده است منتقل به مشتری می شود، ولی یه زکات هم زکات را از بایع و از اون مقداری که باقی مونده است حاکم شرع می گیرد، نه از مشتری. یعنی می فرماید ایشون فرض این مسئله در جایی است که کل مال زکوی را بفروشد، نه برخی از اون را. و می فرماید برای اینکه این فرقی نمی کند، حتی اگر مقایسه به شرکت در دین شدیم بین اصحاب زکات، اگر قائل به کلی فی المعین شدیم روشن است. بعد هم مرحوم سید متعرض کلی فی المعین که مبنای خودش است می شود. یه مسئله در آینده مسئله شد سیبوی کن، چون بنابر این که به نحو کلی در معین باشد، اگر اون مقدار کلی باقی باشد در اون عین، ما تصرف مالک در کمتر از اون مقدار در اون عین نافذ است، چون مالک زکات مالک به مقدار کلی است، مقدار کلی باقی است در اون مال. چون می‌فرماید برای این که حتی اگر قائل به شرکت و اشاعه هم شدیم، باز هم تصرف مالک در برخی از عین زکوی جایز است. لذا باستی فرض کنیم کل این عینی که متعلق زکات است، کل نصاب را مثلا فروخته باشد مالک، اونجاست که این مسئله 29 هم و این بحث ها مطرح می شود. فرماید برای اینکه به جهت اینکه از روایات تعلق زکات در باب انعام ما این چنین استفاده کردیم که شریک که این چنین ولایتی را مالک دارد، مالک شریک اعظم است، چون الله هو الشریک الاعظم، پس میتواند برخی از مال را بفروشد و زکات را در مابقی که باقی است در نزد او در اون مقدار تعیین کند. ولذا فرض مسئله باز که در این جایی شود که بایع کل اون عین زکویه را فروخته باشد، کل اون زراعت را، اون غله را یا اون خرما یا زبیب را فروخته باشد. این مسئله شاید قبلا همه جایی در ضمن مسائل مربوط به زکات انعام مورد بحث قرار گرفت. ما اونجا هم عرض کردیم از این روایات انه الشریک الاعظم یا روایات جواز تعیین زکات به دست مالک، عزل کند مقداری را به عنوان زکات یا پرداخت کند از عین به عنوان زکات، از این روایات اونجا گذشت. این روایات بیش از این استفاده نمی شود که مالک ولایت بر تعیین زکات را دارد در مال، ولایت بر مثلا افراز را دارد، ولایت بر عزل مقدار زکات را از مال دارد. به این مقدار بله ولایت دارد، همچنین که ولایت بر پرداخت را هم دارد. ولی اگر پرداخت نکرد و عزل نکرد بتواند در کل مال تصرف کند، بنابراین که تعلق زکات به نحو شرکت باشد، از اون روایت این استفاده نمی شود و تلازم میان این دوتا نیست که مالک بتواند عزل کند در مال مشترک را بین خودش و بین اصحاب زکات و بین که بتواند تصرف کند به بیع و امثال اونها. اگر عزل کند زکات را یا پرداخت کند، بله مال تخلیص می شود از حق زکات. اما جایی که نه عزل کرده است نه پرداخت کرده از زکات را، فقط می خواد در بخشی از این مال مشترک تصرف کند، از روایات انه الشریک الاعظم که در مقام عزل و دفع زکات آمده است، نمیشه اینچنین استفاده کرد که اگر بخشی از مال را فروخت بدون اینکه زکات را عزل کند، بدون اینکه زکات را پرداخت کند، خود به خود اون مقدار باقی در اونها زکات قرار بگیرد. این خلاف شرکت در عین است، خلاف شرکت و اشاع است. تصرف در مال مشاع بدون اذن شریک جایز نیست. از اون روایت هم این استفاده نمی شود، هیچ ملازمه بین این دوتا نیست. مگر مبنا بشود مبنای کلی فی المعین، که اون بحث دیگری است. و شاید هم از روایات عبدالرحمن هم بشه کسی چنین اطلاقی بفهمد که اگر هر آینه برخی از عین زکوی را هم فروخته باشد و زکات را نه عزل کرده باشد نه پرداخت کرده باشد، بازم حاکم شر میتواند زکات اون مقداری را که فروخته شده است بنابر تعلق زکات به عین از مشتری بگیرد. رجل لم یزک ابله و شاته و آمن فباعها علی من اشتراها. حالا همش را فروخته است یا بخشی از این مال را فروخته است؟ حالا ان یزکی حال ما مضا قال نعم، یا به یه نفر فروخته است یا به افراد مختلف بفروشد. باعها، چه به یه نفر چه به نحوه نصفش به یکی فروخته باشد نصفش به دیگری، بازم ممکن می شود مال چیز یزکی ها تو خدامن ها زکات ها و یتبع به حلبایه. بنابراین هم از اون مقتضای قاعده این است که جواز تصرف نیست مگر بعد از عزل و تعیین زکات یا دفع زکات و پرداخت زکات. اما بدون عزل و بدون پرداخت بشود تصرف کند در برخی از مال، با اینکه این مشترک است بین مالک و بین اصحاب زکات. این از روایات شریک الاعظم استفاده نمی شود این معنی. اینم یک جهت. جهت دیگر، جهت سوم در این مسئله این است که در کلمات برخی از فقها ها مثل صاحب مدارک و همچنین مرحوم علامه آمده است برای اینکه اگر مالک بایع تضمین کند زکات را، ضامن شود زکات را، زکات در مال را، وقت تصرفش در عین زکوی نافذ است و بیعش بیع دیگه فضولی نیست و مستقر می شود. عبارت صاحب مدارک اینه: ثم ان کانت تملیک و بعد از زمان، یعنی زمان ضامن شدن زکات، نفذ فی الجمیع، در تمام اون مبیع نافذ میشه این بیع واحد. و ان کان قبله، قبل از اینکه ضامن شود، نفذ فی نصیبه، نسبت به نه عشرش که مال خودشه مثلا نصیبش نافذ است. فی القدر الواجب یبنا علی ما سلف فعل الشرک یبطل البیع الی آخر عبارت است. در اون یک عشر او می شود حسب اون چیزی که قبل از این عبارتشون گفته است که حل المبانی گفته است، اگر به نفع شرکت باشد باطله، مگر به اجازه، اگر به نحو رهن باشد هم باطله، چون به عین مرهونه مثلا پیش ایشون جایز نیست. اگر به نحو حق الجنایه باشد میتونه به او رجوع کنه صاحب زکات و امثال این تشقیقات رو بر اختلاف مبانی زه. صدر عبارت ایشون معناش اینه: ان کان تملیک، یعنی فروختن و بیع، بعد از زمان، نفذ فی الجمیع، اگه ضامن بشه اول آقای مالک این حق زکات را در این مال، عشر را یا نیم عشر را برای اصحاب زکات ضامن بشه، تضمین کند، بعد بفروشد کل عین را، نفذ فی الجمیع، در همه اون عین زکویه به نافذ خواهد شد و منتقل به مشتری شد. پس عبارت ایشون دلالت دارد برای اینکه زمان مالک هم کافی است از برای انتقال مبیع به مشتری به کاملش، کاملا به الجمیع، و حق زکات با همین زمان منتقل می شود به ذمه بایع که مکلف به زکات بود. شبیه این مسئله رو هم، یعنی که انه ایشون اینجوری بخواد بگه، هم اگر عزل کند در یک مقدار معینی از عین، بقیه را بتونه تصرف کند، هم اگر ضامن شود. عبارت زمان هم در کلام علامه هم آمده است در مسئله دیگری که از اون استفاده می شود، که ایشون هم زمان بایع را در انتقال زکات به ذمه، ذمه ضامن که بایع و مکلف به زکات بود، کافی است در بحث ارتفاع قیمت، که اگر وقتی عزل کرد بعد قیمت اضافه شد، کم شد، اونجا گذشت این مسئله. در اونجا این عبارت بود در تذکره: تطنیبون انما تعتبر القیمه وقت الاخراج ان لم يقوم الزکات علی نفسه ولو قومها و ضمن القیمه ثم زاد السوق او انخفض قبل الاخراج فالوجه و وجوب ما ضمنه خاصه دون الزائد او الناقص حتی و این کان قد فرط به تأخیر حتی انخفض السوق او ارتفع و اما لو لم يقوم ثم ارتفع السوق او انخفض اخرج القیمه وقت الاخراج. در باب اخراج قیمت، پرداخت قیمت، این حرف ایشون زد اونجا. قبلا هم گذشت این عبارت صاحب تذکره علامه در بحث انعام، مسائل زکات انعام، زکات نقده، فرماد اگر تقویم کند، وقتی تعلق گرفت زکات، حساب کردید مثلا یک شات قیمتش مثلا 100 تومان است، این را به عنوان زکات قیمت گذاری کرد و در ذمه خودش گرفت، ولو قومها و ضمن القیمه، ضامن شد این قیمت را به عنوان زکات در ذمه خودش، ثم زاد از سوق او انخفض، بعد قیمت این گوسفندا کم و زیاد بشه در بازار قبل از اخراج، قبل از اینکه اون قیمت را پرداخت کند به عنوان زکات، فالوجه وجوب ما ضمنه خاصه، همون مقداری که ضامن شد اون شد زکات دیگه، این تخلیص میشه بعد از حق زکات، ارتفاع قیمتش، انخفاض قیمتش، کاهش و افزایش قیمتش دخلی در زکات دیگه نداره، چون زکات شد اون چیزی رو که معین کرد در ذمه‌اش ضامن شد، مثل جایی که در خارج یه دونه عزل کنه اون میشه دیگه زکات، اون چه در ذمه‌اش شد شد زکات، کم شدن و زیاد شدن قیمت این اعیان خارجی اینی که بهش زکات تعلق گرفته بود قبل از اخراج دیگه دخلی ندارد، اون زکات را تغییر کم و زیاد نمی کند، به خلاف جایی که تقویم نکرده باشد و ضامن نشده باشد. اما لو لم یقوم ثم ارتفع السوق او انخفض اخرج القیمه وقت الاخراج، اونجا هنوز زکات در خود عینه و حالا که میخواد پرداخت بکنه عین قیمت رو هم که باید پرداخت کنه، قیمت این عین موجود رو باید پرداخت کنه، قیمتش زیاد شده باشه باید مثلا 120 تومن پرداخت کنه، قیمت یک شات شده 120 تومن نه 100 تومن، یا اگر کم شده میتونه کمتر پرداخت کنه 80 تومن رو پرداخت کنه. پس مرحوم صاحب مرحوم علامه هم در تذکره زمان مالک را کافی میداند برای تخلیص عین زکوی از حق زکات و تعین حق زکات فی ما زمنه و فی ذمته مالک. این عبارت این دو بزرگوار، شاید کلمات دیگران هم اگه انسان تتبع کند، فقهای دیگرم اونایی که متعرض این تفصیلات و تشقیقات و فروع شدن یه این چنین چیزی از اون استفاده بشه که زمان مالک و تعیین در ذمه مانند تعیین در خارج و عزل، اگر تعیین کنه چطور، اگر حق عزل دارد میتواند بخش زکات را از خود عین جدا کند و در مابقی اون زکات فرض کند و میشود زکات در مابقی تصرف کند، میتواند در ذمه خودش تعیین کند، همچنانی که در خارج میتواند تعیین کند در ذمه خودش هم میتواند تعیین کند. اشکال شده است بر این حرف مرحوم صاحب مدارک در اینجا، ولی اینکه توجه به حرف صاحب تذکره نشده است، فقط از صاحب مدارک ذکر کردن بعضی از فقها و اشکال کردن که این دلیل ندارد. به چه دلیل ایشون قائل شده است که اگر ضامن شد اذا ضمنه کان بعد الضمان ان کان التملیک و بعد الضمان نفذ فی الجمیع، این دلیل میخواد که مالک این چنین ولایتی را داشته باشد ولی اینکه در ذمه ضامن بشد بشود زکات رو بعد در مال تصرف کند مطلقا. اون چه که مثلا دلیل دارد عزل است و پرداخت است، اگر پرداخت کند به قیمت یا به عین، یا عزل کند به اندازه زکات رو کنار بگذارد این زکات، اونجا روایات عزل و روایات آمده بود و ثابت میکرد اینکه اون مقداری که معذور شد او میشود زکات، در مابقی میتواند مالک تصرف کند. ولی تعدی از عزل به زمان در ذمه این دلیل میخواد، مقتضای قاعده و اطلاقات ادله تعلق زکات به عین بقای زکات در عین است، تا وقتی که عزل نکرده است یا پرداخت نکرده است. این اشکال را به مرحوم صاحب مدارک بعضی در اینجا کرده. ولی خب اولا حرف مخصوص به صاحب مدارک نیست، مرحوم علامه هم گفته است، شاید دیگران هم از کلماتشون کم و بیش این استفاده شود و مرحوم سید در مسئله آینده ای اشاره می کند، یه احتیاطی می کند که آقایون میگن وجه این احتیاط معلوم نیست، وجهش همین است. اونجا می گوید اگر ضامن شود آیا می تواند تصرف کند در مال یا نه، می تواند علل احوط نمی تواند، مجرد زمان کافی نیست در مسئله 31 که بعدا خواهد آمد، که برای اونجا این اشکال را کردن که علل احوط نمیخواست، حتما نمیتواند، چون دلیلی نیست بر جواز تصرف در عین زکویه به مجرد زمان به عهده گرفتن مثلا. ولی واقعش اینه که این فتوایی که مرحوم صاحب مدارک داده و مرحوم سید هم متوجه بوده این قول ایشون را و شاید قول صاحب تذکره را و شاید دیگران را هم کسی تتبع کند در کلماتشون چنین دلالتی باشد، چنانچه بعد اشاره شاید خواهیم کرد. این قول رو ما قبلا در مسئله ششم از زکات انعام و مسئله چهارم از زکات نقدین مفصل اونجا بررسی کردیم، عرض کردیم که این قول، قول به کفایت زمان، مدلول روایتی است، مستفاد از روایت است، دو دلیل برای میشه اقامه کرد، این قول به کفایت زمان و اینکه مالک و مکلف به زکات، همچنان که ولایت بر عزل دارد، ولایت بر تضمین هم دارد. یکی اینکه از خود روایت عزل این استفاده شود به فهوای عرفی، کسی این ادعا رو کند اگر مالک بتواند عزل کند زکات را تا در ما بقی تصرف کند، خب میتواند در ذمه خودش ضامن شود، یعنی عزل در مال ذمی کند، که مال ذمی از مال خارجی برای اصحاب زکات محفوظ تر است، چون مال خارجی و عزل خارجی ممکن تلف بشود، که در همون روایت عزل هم آمده است که اگر تلف شد دیگه مالک بدون تفریط و تعدی از مالک بود، خود به خود تلف شد، زکات تلف شده است، مالک مسئول نیست. خجایی که به مالک ولایت داده شده است که عزل در عین خارجی کند، اگر اون عین خارجی تلف شد دیگه ضامن نیست مالک، جایی که عزل در ذمه خودش کند بنام داره که پرداخت کند، پرداخت هم می کند، تأخیر هم نمی کند، اینجا که این محفوظ تر از اون عزل خارجی است، بیشتر حق زکات حفظ می شود و تضمین کند. عرف این رو می فهمد در اینجا، اگر ذمه خودش را مشغول کند و ضامن شود در حقیقت، نقل به ذمه کند، این به طریق اولا حفظ می شود حق اصحاب زکات. یه فهوای عرفی رو کسی ممکنه ادعا کند از خود روایت عزل، این یه دلیل که شاید حالا در این دلیل کسی مناقشه کند، بگوید این نوع استحسان و معلوم نیست اینجور فهوایی مثلا عرفیت داشته باشد تا از ادله جواز عزل بتونیم این استفاده کنیم. ولی ما در گذشته در اون دو مسئله یه وجه بهتری را ذکر کرده بودیم و اون روایت یه روایتی مونده ما پیدا کردیم که این روایت در ذیلش تصریح شده بود به اینکه مالک اگر ضامن شد میتونه در این تصرف کنه. اون روایت یونس ابن معتبره یونس ابن یعقوب بود، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام زکاتی تحل علیه فی شهر ایصلح لی ان احبس منها شیئا مخافت ان یجیعنی من یسألونی یکون عندی یه چیز از این قبیل، من یسألونی فقال اذا حال الحول فاخرجها من مالک لا تخلطها بشیء ثم اعطها کیف شئت. امام در مقام جواب اول همون عزل را گفته، این روایت هم خودش که از ادله جواز ولایت بر عزل میگه، سوال میکرد از امام که زکات من وقتش میاد، حالا زکات انعام بوده، زکات نقدین بوده، زکات مال تجاره بوده، هرچی بوده، از فی شهرین من میخوام یه مقدارش زکات رو همه رو زود ندم، ممکنه بعضی از فقرایی که میشناسم حالا نیستم ولی میان از من توقع دارن. اصل سوال از این بوده آیا میتونم من حبس کنم مقدار از این زکات رو، مخافت ان یجی انی من یسالونی. فقال اذا حال الحول فاخرجها من مالک لا تخلطها بشیء ثم اعطها کیف شئت، جداش کن، افراز کن، عزل کن مقدار زکات را، بعد در مالت هر کاری میخوای بکنی بکن، اون مقدار میشه زکات. اعطها کیف شئت، خواهی نگرش دار تا اون فقرهای مخصوص بیان به اونها بده. خب تا اینجا بحث عزله که همون وجه اوله کسی از این استفاده کنه، مثلا تعدی کنه به عزل در ذمه. ولی مهم سوال دوم، قال فقره دوم از سوال، قال قلت فان انا كتبتها واثبتها يستقيم لي، من حالا عزلش نمیخوام بکنم، می نویسم در دفتر اداریم و مالی می نویسم این را که این مقدار زکات من تعلق گرفت نسبت به فلان مالی که دارم و ثبتش می کنم در دفتر. فان انا کتبتها و اثبتها یستقیم لی، آیا بازم می توانم همین کار کنم که میگی، یعنی در مال تصرف کنم و بعد وقتی بیاد فقیر بهش بدم از اون چیزی که ضامن شدم در حقیقه؟ قال نعم لا یضرک، که ما اونجا گفتیم ذیل این روایت ظاهرش این است که ثبت و ضبط و کتابت زکات، اینکه اینقدر بر من زکات هست، همین کافی است، لازم نیست حالا بیاد برداره جداش کنه. یعنی در حقیقت این روایت هم عزل را گفته هم زمان را گفته. سوال اول جواب در بر سوال ابتدا امام عزل خارجی را گفته کافی است، بعد او که سوال کرده اگر من به این شکل در ذمه می را گرفتم، ثبتش کردم، ضبطش کردم، نوشتمش بر عهده خودم، کافی است؟ یستقیم ولی امام گفته لا یضر. بنابراین مبنای مرحوم صاحب مدارک و علامه در تذکره و شاید ذیل این روایت باشه، از این روایت یا صدرن و ذیلن یا اقلا از ذیلش استفاده شده که زمان هم ضامن شدن مقدار زکات و تعیین زکات در زکات در ذمه مالک، طوری که مثل عقد زمان در حقیقت انجام میگیره، چطور نقل ذمه به ذمه میشه، اینجا نقل عین به ذمه میشه. چرا این قال قلت فان انا كتبته، کجا فروخته؟ خیلی خوب، فرض برای اینه که ما میخوام اینو بگیم، نمیخوام که بگیم فروخته، میخوام بگیم اگر هر آینه مالک ضامن شد اون هم وقت هم میتواند تمام شعر رو عین رو بفروشه. ولی تملیک چیه؟ بله دیگه، چون میگه در مال خودش تصرف کنه. لا ثم اعط، چرا دیگه؟ سوال از اینه، سوال اونه که میخواد عین مالش را از زکات تخلیص کنه و زکات رو هم نگه داره به کسی که میخواد بده بده و نه به کسی که. امام وقتی میگه عزل کردی یعنی در مابقی شد دیگه، مال خودت دیگه، در عزل که بحثی نیست که، یقینا مابقی رو میتونه داشت تصرف کنه. اینجا به ذمه گرفتن رو هم مثل عزل حساب کرده امام، عین همجه که اگه عزل بکنه در مابقی دیگه میتونه تصرف کنه و اون مقدار معزول میشود زکات، میتواند نگرش دارد به هر کی میخواد بده، حتی اون فقیری که در نظرشه که مثلا به او پرداخت کنه. همچنان زمان مال هم مثل همونه. بنابراین مدرک آقایون بعید نیست این روایت بوده است و مورد توجه متأخرین این روایت قرار نگرفته، ولی ذیل این روایت دلالت خیلی روشنی دارد برای اینکه همچنانی که عزل مال زکوی کافی است و مال و زکات متعین میشه در اون معزول، همچنین زمان مال زکوی نقل به ذمه و در ذمه قرار دادن مال زکوی هم کافی است در اینکه مال تخلیص بشه از زکات و بشه زکات اونجا که در ذمه است. و هر دو فتوایی که ذکر شد، یکی از در بحث ما از مرحوم صاحب مدارک، یکی در اون بحث ارتفاع قیمت از مرحوم علامه، هر دو میشه طبق این میشه صحیح که اگر مالک ضامن شد بعد خواست تمام عین زکوی رو بفروشه، حق دارد بفروشد، منتقل میشود به مشتری و دیگه به فضولی نیست. این در مان حنفی که مرحوم صاحب مدارک فتوا داده بود، گفته بود که اذا با اذا ضمنه، عبارتش این بود دیگه، ان کان التملیک بعد الضمان نفذ فی الجمیع، در همه اون مبیع که فروخته است بیع نافذ است دیگه، فضولی نیست. چرا؟ چون خالص زکات متعین شد در ما فی ذمته، ما ضمنه فی ذمته، مالک ضامن شد، او شد زکات. اشکال بین که دلیل بر از کجایشون این ولایت رو دارد و دلیلی بر این نیست، دلیلش این روایت. همچنین مرحوم حرف مرحوم علامه در بحث ارتفاع قیمت تمام میشه، اونجا هم برخی ها به همه حرف علامه، اونایی که متعرض شده بودن این اشکال کرده بودن، ایشون گفته بود انما تعتبر القیمه وقت الاخراج ان لم یقوم الزکا یقوم الزکات علی نفسه یقوم الزکات علی نفسه ولو قومها و ضمن القیمه ثم زاد السوق و انخفضه قبل الاخراج فالوجه وجوب ما ضمنه خاصه دون الزائد و الناقص و این کان قد فرط به تأخیر حتی انخفض از سوق او ارتفع، به جهت این که دیگه او شد زکات انتقال به ذمه. اونجا هم این اشکال کردن که از کجا این هنوز پرداخت نکرده که ولایت بر نقل به ذمه نداشته، پاسخش اینه که داره، همچنان که ولایت بر عزل در خارج داره، ولایت بر نقل به ذمه و عزل در مال ذمی در حقیقت این رو هم داره، بلکه گفتیم بعید نیست به فهوای عرفی از خود روایت عزل هم روایات ولایت بر از این بشود استفاده بشود عرفاً، چون اون چه که مهمه در باب مالیات و صدقات اینه که اون مالیت به فقرا برسه نه عین، گرچه زکات متعلق به عین است، فلذا این ولایت به مالک داده شده که در عین دیگری یا در بخشی از خود مال یا در قیمت اصل کند، یک نقدی رو بذارد به عنوان زکات. خب در ذمه‌ش هم اگه گرفت به نحوی که ذمه‌ش مشغول شد و ضامن شد، اونم این ولایت هم بهش داده شده است و خود روایت است. به اضافه این ذیلی که در صحیحه یونس ابن یعقوب هست، این مسئله قابل استفاده است. ممکنه کسی ادعا کنه این خلاف اطلاق روایت عبدالرحمنه، یعنی صحیحه عبدالرحمن که در این مسئله ما آمده بود، اون میگفت که اذا لم یعد زکاته و فروخت بعد عامین این انعام را، می شود زکات را از مشتری گرفت، یؤخذ فیؤخذ منه الزکات و یتبع المشتری البایع. و این مطلق شامل اونجایی میشه که بایع زمارم کرده باشه، زامنم شده. رجل لم یزکی ابله او شاته عامین فباعها علی من اشتراها ان یزکی حال امام مضا قال نعم تؤخذ منه زکاتها و یتبع بها البایع او یؤدی زکاتها البایع. کسی ادعا کنه که مثلا این اطلاق داره صدرش، شامل جایی که مالک پرداخت نکرده و با آها ولو زامن هم شده باشه، بازم یو قدو من العین، پس معلوم میشه که زمان موجب تخلیص عین از زکات نیست، کسی به این اطلاق بخواد تمسک کنه. البته این اطلاق تمام نیست، اگر این اطلاق تمام بشه بله این میشه دلیلی برای این که زکات هنوز متعلق به عینه و تا وقتی که پرداخت نکنه از عین خارج نشده، ولی ظاهر عبارت به قرینه اون ذیل که میگه او یزکیه ها یؤدی زکات البایه، فرض بر این است که بایه اصلا اداء زکات نکرده، نه به نحو پرداخت و نه به نحو عزل و نه به نحو زمان در ذمه، لم یؤدی زکات ها اصلا نداده، در مقام ادا نبوده. آمین رجل لم یزکی ابله او شاتها، کسی که ضامن بشه در ذمه خودش یا بیاد مثلا در مال خارجی عزل کنه، او مشمول این اطلاق صدر نیست، یعنی این عبارت این روایت اطلاق نداره، مخصوصا با اون ذیلی که میگه او یؤدی زکات البایه، اصلا بایه زکات رو ادا نکرده. پس بنابراین این چنین اطلاقی در این روایت نیست که این رو ما معارض بگیریم با روایت یونس بن یعقوب و بگیم مثلا اطلاقش به اطلاق او رو هم نفی میکنه. پس صحیح بعید نیست همینه باشه که مرحوم صاحب مدارک فتوا داده و همچنین مرحوم علامه در اون بحث ارتفاع قیمت که زمان بایع مالک اگه ضامن شده در ذمه خودش، مقدار زکات را قیمتش را به اصطلاح در ذمه یا مثلش را اگه مثلی بود مثل زکات غلات که مثل رو هم میتونه ضامن شد به اون مقدار و زکات رو منتقل به ذمه کرد، بعید نیست این مقدار هم کافی باشد و مال از تعلق زکات تخلیص بشود، خالص بشود، ملک تلق خودش بشود، بتواند اون رو بفروشه. صلی الله علی محمد و آله.